بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد یک اشکال اینجا هست که فقط به عدلیه وارده، یعنی معتزله و امامیه بعد این اشکال رو جواب بدن و الا به اشعریین هیچ متوجه نیست، و او اینه که ما میگیم المنشأ و به صیغه طلبون، این که خب همه قبول دارن، من وقتی میگم افعل کذا اون خواسته درونیمو با این صیغه امر انشاء کردم، پس این میشه منشأ به صیغه. اگر من گفتم افعل کذا، اینی بهش میگن منشأ به صیغه. خب این المنشأ به صیغه هو طلبان، اینو همه قبول دارن، یعنی مفهوم منشأ به صیغه همون مفهوم طلبه. خب وقت عقیده ما چیه؟ عقیدمونم اینه، ما هم که عقیدمون اینه الطلبه هو الاراده، الطلبه هو عین الاراده. خب پس وقتی المنشأ به صیغه طلبون و ما هم که عقیدمون اینه الطلبه و الاراده، با یک قیاس مساوات چی میشه نتیجه؟ المنشأ به صیغه و الاراده. چرا؟ برای اینکه منشأ به صیغه مساوی با طلبه، که طلب مساوی با اراده است، پس منشأ به صیغه مساوی با اراده است. پس رو مبنای قیاس مساوات ما میگیم المنشأ به صیغه و الاراده. اون وقت نتیجه این قیاس مساوات رو صغرا قرار میدیم، یعنی المنشأ به صیغ ارادتون که نتیجه اون قیاس مساواته، اینو صغرا قرار میدی و یه کبرا بهش جمیمه میکنی، و اون کبرا اینه الارادتو و علم الله تعالی به صلاح. اراده تشریعه اینجور معنا کردین دیگه، الارادتو و علم الله به صلاح. نتیجه چی میشه؟ حد وسط ها رو بندازین، میشه المنشأ به صیغه و علم الله به صلاح. و حال اینکه این باطله. چرا باطله؟ برای اینکه انشاء همیشه به امور اعتباریه تعلق میگیره. الان یک زن و مردی در خارج کلمه‌ای به هم گفتن، او گفته زوج تو، اونم گفته قبل تو، من میام انشاء زوجیت میکنم. کو زوجیت؟ زوجیت خبری نی، ما فقط یه مرد و زن داریم، دو کلمه حرف رو با هم زدن. زوجیت امر اعتباریه، امر اعتباری رو من انشاء کردم. امر اعتباری یعنی امری که اصالت نداره، مشپرکن نیست در خارج. ما الان زوجیت رو اومدم انشاء زوجیت کردم. همیشه انشاء به امور اعتباریه غیر متأصله تعلق میگیره، نه به امور واقعیه متأصله، و علم از امور حقیقیه متأصله است. شما نمیتونی بگی المنشأ به صیغه هو علم الله. چرا؟ برای اینکه علم از امور متأصله است، از امور خارجیه حقیقیه است، منشأ نمیشه به او تعلق بگیره. پس نتیجتا این اشکال به ما وارده. اما چرا به اشعری وارد نی؟ برای اینکه رو قول اشعری که طلب اراده نیست، وقتی طلب اراده نشد قیاس مساواتی نیست، وقتی قیاس مساواتی نبود صغرایی نیست، وقتی صغرایی نبود کبرایی نیست، وقتی کبرایی نبود به این بطلان نمیخوره. این همه رو مبنای ماست، چون ما عقیدمون اینه الطلب و الاراده، این عقیدمونه. قهرن نتیجه اون قیاس مساوات میشه المنشأ به صیغه و اراده، بعدم نتیجتاً کبرا، و بعدم اون نتیجه باطل عائد ما میشه. پس رو قول ما این اشکال وارد میشه. ایشون میفرماد نه، جواب میدیم میگیم بله درسته، اون صغرا رو قول ما درسته، رو قول اشعری صغرایی نی، ولی رو قول ما صغرا درسته، ولی کبرا درست نی. چرا؟ برای اینکه شما نمیتونی بگی المنشأ به صیغه هو العلم. چرا؟ ولو مصداقاً یکیه، یعنی علم و اراده ولو مصداقاً یکیه، ولی مفهوماً دوتاست. چون مفهوماً دوتاست لذا حملش درست نیست به حمل اولی. وقتی حملش درست نباشه اون اشکال پیش نمیاد. دقت کردین چجوری اشکال رو برطرف کردین؟ اشکال در کبرا بود دیگه، الارادت و هوال علم و بستلاح. میگیم بله اراده و علم اینا مصداقاً متحدن، اما مفهوماً متغایرن. چون مفهوماً متغایرن حملشون به حمل اولی صحیح نی، نتیجتاً نوبت به این کبرا نمیرسه. یعنی ولو صغرا درسته، ولی این کبرا را اصلا درست نمیشه، برای این که اینها با هم مفهوماً با هم متغایرن. اراده و و علم دو مفهومه و اینا هر دو از صفات ذاتن و نتیجتاً کبرا اصلا منعقد نمیشه. وقتی کبرا منعقد نشد، اون اشکالی که به ما وارد بود اون اشکال از بین میره. بعدم که راجع به فرق بین صفت ذات و صفت فعل اون روایات رو عرض کردم تو ذهنمه که هفت روایته، اگر رفقا مراجعه نکردن مراجعه بکنن، یه بحث با استفاده ایه. و مخصوصا اون کلام مرحوم کلینی که یک آدرسی دادن که از کجا تشخیص بدیم اینا صفات فعل پروردگاره و اینا صفات ذات پروردگاره. خب الفصل ثانی ما کجاییم آقا؟ ما مقصد اولو شروع کردیم دیگه، مقدمه یک کتاب که تموم شد شروع کردیم به مقاصد. المقصد الاول فی الاوامر، مقصد اول در اوامره. اون وقت ایشون فرمودن در این مقصد اول ما از چند تا فصل در ضمن چند تا فصل بحث میکنیم. فصل اول در چی بود؟ ماده امر. فصل اولی که تا الان تموم شد ماده امر بود، یعنی الف و میمره. این الف و میموره که ماده امرن، در فصل اول ما راجع به ماده امر صحبت کردیم. چه صحبتی کردیم؟ گفتیم بعضیا گفتن این الف و میموره دو تا معنا داره. صاحب فصول گفته بود یه معناش طلبه، یه معناش انشاءه. بعضیا چهار تا گفته بودن، ولی بالاخره ایشون هفت تا معناش مون که برای ماده امر یعنی الف و میموره هفت تا معنا اگر نظرتون باشه ایشون شمرد. بعد یه اختلافی بود که آیا این امر در این هفت معنا به نحو مشترک لفظیه یا مشترک معنویه یا حقیقت و مجاز. نظرتونه که اینا همه اختلافی بود، ایشون حقیقت و مجاز انتخاب کردن که فرمودن معنای حقیقی امر طلبه، استعمالش در اونای دیگه مجازه. علی کل حال فصل اول چی بود؟ ماده امر. این الف و میموره چند تا معنا داره؟ هفتا. بعضیا گفتن دو تا، بعضیا گفتن پنج تا، بعضیا گفتن هفتا. خب حالا در این دو یا پنج یا هفت چجوری ها؟ بعضیا گفتن به نحو مشترک لفظیه، یعنی امر رو به هر وضعی برای دانه دانه اینا مستقلا وضع کردن که میشه مشترک لفظی. بعضیا میگفتن نه، برای جامع وضع کردن، اون جامع دارای مصادیقه که میشد مشترک معنوی. بعضیا گفتن نه، که خودشون عقیدهشون این بود فقط برای طلب بس شده، اون معانی دیگه مجازی. این فصل اول. حالا میخوام فصل دوم شروع کنیم. ایشون میفرمان در این فصل دوم 9 تا بحثه که ظاهرا ما 5 تاشو میخونیم دیگه، بعد به تابستان میخوره و تعطیل میشه. این 5 تایی که فعلا میتوانیم بخونیم، بحث اولش ایشون شروع کردن. ببینید الفصل ثانی یعنی مقصد اولی که ما شروع کردیم که اوامر بود، فصل اولش در ماده امر بود، فصل دومش فی ما یتعلق به صیغه الامر. حالا افعل رو میخوایم بخونیم. تا حالا خود الف و میموره، حالا میخوام امرتوکه رو بخونیم، صیغه افعل رو میخوایم بخونیم. و فیه مباحث تسعه، در این فصل دوم 9 تا بحثه که عرض کردم ما تا تابستان انشاءالله ظاهرا 5 تا بحثش رو بیشتر نمیتونیم بخونیم. الاول بریم سراغ مبحث اول، یعنی از 9 تا مبحث، مبحث اولش ربما یذکر لصیغه معانه. اینجا واقعا همون اختلاف ها هست. ملا صالح مازندرانی داماد مرحوم مجلسی، ایشون فرموده 15 تا معنا داره صیغه امر، یعنی افعل، امر تو که، اینا 15 تا معنا داره صیغه امر، 15 معنا ایشون گفتن. آقا اینا اینی رو مراجعه کردن، ایشون میفرماد ادعا میکنه 24 تا معنا داره. یعنی ما فحص کردیم تا 24 تا معنا هم برای صیغه امر گفتن. ایشون از این 24 تا آقای آخوند ما 8 تاشو ذکر میکنه بدون اینکه هیچ مثالی بزنه. مثالاشو بعد از خارج بزنیم. ایشون از بین اون 24 معنا 8 تاشو ذکر میکنه، بقیهش هم با غیر ذالک، الی غیر ذالک. و بعدم همون نداها دوباره هست، آیا این صیغه افعلی که 15 تا یا 24 تا معنا داره آیا برای هر یک وضع شده که بشه مشترک لفظی، یا نه برای جامع وضع شده اینا مصادیقشن تا بشه مشترک معنوی، یا این که نه برای یک معنا وضع شده در اونای دیگه به تجبد استعمال میشه که بشه حقیقت و مجاز. خلاصه این همون اختلافایی که اونجا بود، چند تا معنا بود و اینی که آیا مشترک لفظی یا معنوی یا حقیقت و مجاز عین اونا میگه. آیا چند تا معنا؟ ایشون گفتن 15 تا، اون بزرگوار گفتن 24 تا. حالا یا 15 تا یا 24 تا، آیا به چه وضعیه؟ برای دانه دانه وضع شده بشه مشترک لفظی، ادعی گفتن برای جامع وضع شده جامع بین این هم مصادیقشه تا بشه مشترک معنوی چنانچه ادعی فرمودن، یا اینکه بگیم حقیقت و مجاز در یک معنا حقیقت در بقیه مجاز. حالا فعلا ایشون عقیده بزرگان میگه که اینا گفتن، اسمم نمیاره که چند تا معنا من از خارج عرض کردم، اون بزرگوار فرموده 15 تا، اون آقام فرموده 24 تا، ایشون میفرمون یذکر لصیغه. از اینجا به بعد دیگه ایشون صیغه الامر نمیگه، الف لام میاره عوض از مضاف الیه. الان گفتیم چی؟ صیغه الامر. از اینجا به بعد دیگه امرش نمیگه، با یه الف و لام از صیغه، یعنی صیغه امر. یوم ما یذکر لصیغه الامر معانن قد استعملت فیها، استعملت اون صیغه، صیغه ام گفتن استعمال شده فیها در اون معانی، و قد عد منها شمرده شده از اون معانی 8 تا، 8 تاشو تصریح میکنه، بقیه‌ش هم با غیر ذلک. من اون 8 تا رو براش آیات قرآن یا مثال‌های دیگه میارم که حالا همونایی که ایشون ذکر کردن حداقل مثال‌هاش روشن بشه، برای اون غیر ذلکش هم یکی دو تا شاید در ذهنم باشه اونم عرض میکنم. قد عد منها الترجی، اول معنایی که برای صیغه امر کردن امیدواریه، رجاءه. شما با آقازادت میگی استره، خیلی الان ایام امتحانه، هی درس شب و روز درس میخونه، شما پدر به پسر میگی استره، یه قدری هم آسوده باش، یه قدری هم استراحت بکن. این چه صیغه ایه؟ این صیغه امر به داعی رجاء، یعنی به رجاء سلامتی فرزندش، امید اینه داره که فرزندش در اینی که درس خون بشه ولی مزاجش هم سالم باشه استره. به این میگه استراحت کن، این به امید این که این بچه جانش محفوظ باشه. پس استره صیغه امره اما استعمال شده در ترجی، این یک معنا. و معنای دوم تمنی، الا یا ایها اللیل الطویل انجلی. شعر نوشته بودم یادم رفت بیارم، بعدش داره به صبح شاعری بوده، یه شب خیلی دلگیر بوده، شبام طولانی، شبای زمستان 10-12 ساعته بوده، این دیگه حوصله‌اش سر میره، میگه الا یا ایها اللیل الطویل، ای شب طولانی انجلی، که بعدش هم داره به صبح که یه بقیه شدم نی نوشتم رو کاغذ ولی فراموش کردم بیارم. علی کل حال، حالا ما با نصف خط اولش کار داریم، انجلی صیغه امره، خطاب به لیل، لیل مؤنث مجازیه، ای شب بس کن دیگه، انجلی به صبح، باز بکن دیگه این شب رو به صبح، یعنی بذار تمام بشه امشب. اینجا الان انجلی رو این شاعر به لیل داره میگه، برای چی؟ برای تمنی، یعنی تمنی میکنه که امشب زودتر به صبح برسه، انجلاء صبح بشه. پس اینم مثال دومی، الا یا ایها اللیل الطویل انجلی، این دوتا مثال. تهدید، آیه شریفه داره اعملوا ما شئتم، گاهی شما عصبانی که میشی به آقازادت میگی بکن هر کاری میخوای بکن، نه اینکه برو همه خطاها رو بکن، این تهدیده. اعملوا، گاهی هم خدای متعال تهدید میکنه، اعملوا یعنی نه اینکه بری شراب بخوری، زنا بکنی، هر کاری دلتون میخواد بکنی، اعملوا ما شئتم، اعملوا هر کاری دلتون میخواد بکنی، ولی چیه؟ تهدیده. پس اعملوا ما شئتم هم برای تهدید، اعملوا صیغه امره ولی در حقیقت که امر نی بلکه تهدیده. این سه موره. معنای چهارم انذار، فتمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، این که آیه قرآنه، فتمتعوا فعل امره، فی دارکم ثلاثه ایام. وقتی ناقه صالح رو پی کردن، ناقه الله بود دیگه، چون به معجزه از کوه آمده بود بیرون، اضافه تشریفیه داره، ناقه الله مثل حرم خدا، مثل خانه خدا که میگن بیت الله، به این حیوانم میگفتن ناقت الله، برای این که به اعجاز از شکم کوه آمده بود بیرون. و بعد زدن اون قوم این حیوان رو پی کردن، پیغمبرشون به اینها گفت تمتعو، بهره ببرید، فعل امره، اما به قول امروزی‌ها چیه؟ هشداره، اعلام خطره. تمتعوا فی دارکم یعنی منتظر باشید سر دیگه همتون نابود میشین. فتمتعوا فعل امره، اما فعل امر که نیست واقعا، مثل امرایی که تو ذهن ما، هشداره، اعلام خطره. تمتعوا بهره ببرین تا سه روز، یعنی سه روز دیگه همتون عذاب میشین. اینم چهار مورد. اهانت، ذوق انک انت العزیز الکریم، آیه قرآن. روز قیامت به این سردمداران کفر، ابو جهل ها، لهب، ابو لهب ها مال اون موقع ها، یا سردمداران کفری که الان دنیا رو به فساد کشیدن، روز قیامت به اینا میگن چی؟ بچش انک انت العزیز الکریم، مسخرش میکنن. بچش، خیلی تو آقایی، تو خیلی بزرگواری، بچش. ذوق فعل امره، اما ذوقی است که برای اهانته. بچش که تو خیلی بزرگواری. علی کل حال این ذوقم فعل امره، صیغه امره، ولی در اهانت استعمال شده. احتقار، موسی به اون سحره فرمود الغو ما انتم ملغون، بندازید اون ریسماناتونو. گاهی شما میخواین یه کسی رو که تحقیرش کنی، بگو ببینم حرفاتو، حرفات چیه، حرفاتو بزن ببینم. ببینی این خود جنبه تحقیری داره. حضرت موسی اونا رو تحقیرشون کرد، انتم ملغون، الغو ما انتم ملغون، اون کارهایی که بناس بکنیم بندازین، اون ریسماناتونو بندازین ببینیم چه میکنین. پس اونجا هم الغو ولی جنبه احتقار داره. حضرت موسی خواست اون سحره رو تحقیر بکنه. دیگر از معانیش تعجیزه. فتو به عشر صور، تو قرآن به این میگن تحدی. وقتی اونا میگفتن این کلام از طرف خدا نی، آیه اومد فتو به عشر صور مثله، 10 تا سوره بیارین. نمیتونی؟ یه آیه یه تخفیف میده، فتو به صورت من مثله، یه دونه سوره. شما که میگین این حرفای بشره، من خودم درست کردم، فتو یه دونه سوره اقلا به این مثل این قرآن برای ما بیارین. تو صیغه امره ولی برای تعجیزه، میخواد بگه شما عاجزین، یه کلمه هم نمیتونین بیارین، چه برسد 10 سوره و چه برسد 1 سوره و یا 10 سوره. اینها رو نمیشه. اینم مال سال هفتم ظاهرن. از تسخیر، آخرین مثالی که ایشون میزنه، تسخیر یعنی تبدیل. آیه شریفه کونو قردتن خاصه، این قرد بوزینه است، میمونه. وقتی در اثر اون خطاهایی که بنی اسرائیل کردن بهشون گفتن کونو، بشوید بوزینه، بشوید میمان، یعنی میمون، تبدیل بشین صورت انسان به صورت میمون. اینم تسخیر الی غیر ذلک. الی غیر ذلک شم میخوره به اون 15-16 تا معنای دیگه که من یکی یا دوتا هم برای غیر ذلکش میگم. یکی دیگه از معانی امر چیه؟ امتنان، منت گذاشتن. کلوا مما رزقکم الله، بخورید از اون چه که خدا بهتون روزی کرده. این کلو فعل امره ولی امتنانه. ما منت گذاشتیم برای شما، بر انبیای گذشته، بر امم اونها خیلی چیزا حرام بود، ولی کلوا مما رزقکم الله، ولی ما به شما منت گذاشتیم، یه چیزایی که بر اونها حرام بود برای شما حلال کردیم. کلوا مما رزقکم الله، اینجا صیغه امر معنای امتنانه. و اما یه معنای دیگه هم احترام، این امتنان بود، یه معنای صیغه امر احترام. ادخلوها به سلام آمنین، ملائکه دم در بهشت ما میسن، بهشتی ها که میخوان برن تو میگن بفرمین. ندید دم این هتل ها یه نفر ما میسه با یه لباس رسمی، یه مسافر که میاد چمدونشو میگیره، ساکشو میگه، میگه بفرمین. غلط، ادخلوها به سلام آمنین. این ادخلی اینجا معنای احترامه، اون اولی امتنان، این دومی احترام. خلاصه مطلب 15 تا معنا به قول ملا صالح مازندرانی، به قول مرحوم نائینی 24 تا معنا که از اون 24 تا معنا 8 تاش ایشون گفتن. بدون ذکر مثال، من همه مثالاشو ذکر کردم، الی غیر ذلک شب یکی دو تا براش آوردیم کافیه. خب این عقیده آقایون که صیغه افعل، صیغه امر در 24 تا معنا داره. حالا ایشون میخواد رد کنه، ایشون گاهی که چیزی میخواد رد کنه میگه ببین، ما خودمون میگیم، ببین چی میگه این آقا، و هو کما ترا، یعنی ببین چی میگن اینا، یعنی حرفشون باطله. اینایی که اومدن میگن صیغه امر 24 تا معنا کما ترا، ببین ببین چی میگن اینا، یعنی هازا باطلون. چرا باطلون؟ ضرورت هست، ضرورتا مفعول لهه. چرا این حرفا باطله که بیایم بگیم صیغه افعل 24 تا معنا داره؟ ضرورتا ان صیغه مستعملت الف لام بنا شد اول از مضاف الی باشه وا از صیغه یعنی صیغه ام. ضرورتا ان صیغه مستعملت مای نافیه قبلا هم داشتیم شبیه عبارتو مستعملت یعنی استعمال نشده فی واحد منها بل لم تستعمل الا فی انشاء طلب بلکه استعمال نشده مگه در انشاء طلب. من یک خط چند کلمه عبارت میگم ببینید عبارت من قشنگتره یا مال ایشون؟ مال من مختصرتره یا مال ایشون؟ از این ضرورته بینویسید دوی کاغذ. ضرورته ان صیغه لا تستعمل فی واحد منها بل تستعمل فی الانشاء. اون نفی رو نمیخوایم، اون الا رو نمیخوام، مای نافی اینجا جای استعمالش نی. دوباره عرض میکنم ضرورتا ان صیغه لا تستعمل فی واحد منها بل تستعمل فی انشاء طلب. نه الا میخواد که همیشه من این نفی الا میگم نقشی نداره غالبا، اینجا الان همینطوره. شما روی این عبارت فکر بکنید، هم عبارت جالبتر هم فصیحتر و هم مختصرتر. ایشون هم که همش دنبال اختصار میگردن، من شنیدم چقدرش لاسه نمیدونم، میگن ایشون فرمودن کفایه رو که نوشتم فرمودن اگر کسی یک کلمه بتونید تو این کفایه پیدا بکنه که بی مصرف باشه من یه دونه سکه میدم. نمیدونم چقدره، از کدام شنیدم، ولی اگر ایشون بودن میگفتیم آقا به ما سکه ها بعد بدید. چون من یه موقعی تصمیم گرفتم آقا این کفایه رو حرفای زائدشو همین کفایه، حالا کتابای دیگه که این ادعا رو نکردن، ایشون که این ادعا رو کردن که من یه کلمه زیادی نداره، من یه موقعی تصمیم گرفتم تقریبا 50 صفحه رو میشد از دو جلد کفایه کم بکنم. 50 صفحه یعنی کفایه به این مختصری که میگن اضافه نداره، ولی دیگه موفق نشدم پیش برم. علی کل حال حرفای بدون مصرف تو این کفایه زیاده، من جمله همین نفی و الا و اونجا مای نافیه و علی کل حال شما این عبارت رو بوده برای عرض میکنم این حرفا باطله. ضرورت ان صیغه لا تستعمل فی واحد منها بل تستعمل فی انشاء طلب. خب حالا به عبارت کاری نداریم. از کردم سمری نره، من لذا در خلال حرفام گفتم در بعضی از موارد، چون بعضی از موارد نفی و الا کارش حسره، اما اینجا نیست. یعنی اینجا استعمال حس لازم نداریم. شما عبارت رو اگه نگاه کنی خود حس را توش در میاد. ببینین لا تستعمل، لا تستعمل فی واحد منها بل تستعمل فی انشاء طلب. اصلا خود این مفید حصره، من همینو میخوام عرض بکنم، افاده حصرشو میخواد بکنه، ولی با این کلماتی که من گفتم افاده حصر حاصل میشه، عبارتام کمتر و از نظر استخون بندی عبارتام جالبتر. حالا به عبارت کاری نداشته باشین، بریم سراغ مطلب. خلاصه ایشون چی میخوان بگن آقا؟ ایشون میخوان بگن صیغه ام فقط یک معنا داره، چیه؟ انشاء طلب. همین حرفو برای صیغ انشایی هم قبلا زدن، یعنی افعل فقط و فقط یک معنا داره، یعنی من به وسیله افعل انشاء طلب میکنم. منتها یه وقت این انشاء طلبم به دایی طلب حقیقی دایی تو فارسی ما میشه انگیزه. من که انشاء طلب میکنم به وسیله افعل از شما یه چی دیری میخوام، یه وقت انگیزم طلب حقیقیه، یعنی واقعا دلم میخواد اون کار بشه، یه وقتم نه انگیزم طلب حقیقی نی، تهدیده، تعجیزه، تسخیره. پس اونا انگیزه است نه معنا. دقت کردین چقدر تفاوت کرد؟ خیلیشون برای اولین بار ایشون این حرف رو زدن. قبل از ایشون حتی شیخ انصاری اینا قائلن به این که اینا معانی صیغه امره، ولی ایشون میگه نه صیغه امر فقط یه دونه معنا داره، اونم انشاء و طلب. یعنی من از طرف مقابلم میخوام یه چیزی رو طلب کنم، اونو با صیغه افعل میگم، منتها انگیزه من بر این انشاء طلب یه وقت طلب حقیقیه، یعنی واقعا میخوام شما این کارو کنی، یه وقت نه انگیزم تهدیده، تعجیزه، تسخیره. پس اونا معنا نشد، اونا رو بهش میگن انگیزه انشاء طلب. لذا میفرماد تستعمل، اینها استعمال میشه در انشاء طلب الا اینکه دایی یعنی انگیزه، انگیزه الازاله یعنی انشاء طلب، منتها انگیزه انشاء طلب کما یکون یعنی قد یکون، قد یکون هو طلب الحقیقی. باز اینجا هم نگاه کنیم، ایشون بعث و بعث نه که حزب بعث، بعث یعنی منبعث کردن، بعث
تحریک نحو المت تمام اینا رو بذاریم کنار، یه کلمه قد یکون و هو طلب الحقیقی، واقعا عبارت زیباتره، هم زیباتره هم مختصرتره. نمیخوام بگیم اینا غلطه، ایشون به جای بس، چون آخه وقتی انسان میگه افعل، یک چیزی را کسی میخواد، این به خدمتش میخواد اینه تحریکش بکنه که اون کار انجام بده، منبعثش بکنه برای این کار. خب این اسمش رو داریم طلب حقیقی. یعنی شما انشاء و طلب که میکنی میگی افعل، گاهی قصدت از این انشاء طلب طلب حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی این کارو بره بکنه، تحریکش بکنی که اون کارو انجام بده. گاهی هم نه، انشاء طلب میکنی اما قصدتون چی؟ قصدتون طلب حقیقی نی، قصدتون تعجیزه، تهدیده، همون معانی دیگه. حالا عنایت بفرمی، شما به جای هوه البس و التحریک و نحو المطلوب الواقعی به جای یک کلمه بداری طلب الحقیقی. ایشون میفرماد کما یکون و همچنانچه دایی گاهی طلب حقیقیه که اون عبد این کارو بکنه، یکون و اخرى احد هذه الامور. یعنی شما که با صيغه افعل انشاء طلب میکنی تارتن، گاهی قصدتون طلب حقیقیه، این افعلو میگی که اون شخص اون کارو انجام بده، گاهی نه انشاء طلب میکنی ولی اخرى تارتن اونجور اخرى اینجور. یعنی تارتن صيغه افعلو که میگی برای طلب حقیقیه و اخرى یه دفعه نه برای طلب حقیقی نیست، احد و هذه الاموره. و خلاصه آقا بخوام توضیحش بدیم با مثال، ببینید الان اون شاعری که شعرشو خوندم گفت چی؟ گفت الا یا ایها اللیل الطویل انجلی. خب این انجلی الان فعل امره، اما برای طلب حقیقی که نی، شب که آدم نیست، انسان ازش چیزی بخواد، اولا او که دبل اغول نیست که ازش چیزی بخواهیم، و ثانیاً لیل و نهار از امور تکوینیه است، به دست کسی نی. آقای شب تمومش کن، چیکاری تمام بکن، ببینی طلب حقیقی نی. خلاصه وقت من به عبدم میگم افعل کذا، طلب حقیقی میکنم، یعنی این کار انجام بده. یه وقت با شب حرف میزنم، آقای شب تمامش کن، خب میگم اولا که مرد نیست من باش طلب حقیقی بکنم، و ثانیاً لیل و نهار تکوینیه، به دست کسی نیست اختیارش که بگیم تمامش بکن. خب الان در اونجایی که مولا به عبدش میگه افعلی، به کنیزش میگه افعلی، یعنی اون کارو بکن، اینجا این شاعر به شب گفته انجلی، اما نه اینکه اون کارو بکن، بلکه تمنا میکنه که امشب هر چه زودتر به پایان برسه. خلاصه مطلب چی شد؟ اون آقایون ادعا میکردن که صیغه ام در اینها اینا معناسه، ایشون میگه نه، معناش یکیه، انشاء طلب، منتها قد یکون، حالا همون جای تارتن اخرام قد شاید راحت تره، قد یکون و گاهی اون انشاء طلب به خاطر طلب حقیقیه، مثل افعلایی که من به عبدم میگم، گاهی طلب حقیقی نی، انگیزش خلاصه تمنیه، مثل قول شاعری که به اونجور میگه. پس نتیجتا این آقایونی که این حرفا رو زدن و گفتن اینا معنای امر درست نی، و قصارا نهایت چیزی که شماها میتونین بگین، ایشون داره میگه به اونها قصارا نهایت چیزی که شما میتونین بگین اینه، بگید اونجاهایی که انشاء طلب به دایی طلب حقیقی باشه، اونجاها استعمال افعل حقیقته، اونجاهایی که به دایی طلب حقیقی نباشه اونجا استعمالش مجازیه. یعنی نهایتش شما اگر بخواین حرفی بزنین اینه باید بگید. بگید چی؟ بگید افعل صیغه ام برای انشاءه، منتها اگر این انشاء به دایی طلب حقیقی بود، این انشاء صیغه افعل استعمالش میشه استعمال حقیقی. یعنی صیغه افعلی که استعمال بشه در انشاء به دایی طلب حقیقی، استعمال چنین صیغه امری حقیقته. اما اگر این صیغه امر رو انشاء طلب باش کردی ولی نه به دایی طلب حقیقی، به اون دوایی دیگه، استعمال چنین صیغه امری در انشاء طلب اینجوری میشه مجاز، استعمال صیغه امر در اونجا میشه به نحو حقیقت، استعمال صیغه امر در اینجاها میشه به نحو مجاز. نهایتش اینو بعد بگین، اینم که غیر از استعماله، شما میگین استعمال میشه در اینها، نه خیر، استعمال میشه در انشاء طلب، گاهی به اون دایی و گاهی به این دایی. عنایت بفرمی، قصارا ما یمکن آقایونی که مدعی هستیم، اینا معانی امره، نهایت چیزی که یمکن ان یدعا شما میتونید ادعا کنید اینه، ان تکون صیغه، بگین اون صیغه ام موضوعتن لانشاء طلب فی ما اذا کان اون انشاء طلب، ضمیر کان فراموش نشه، کان اون انشاء طلب، صیغه ام وضع شده برای انشاء طلب در اونجایی که انشاء طلب به داعی طلب حقیقی باشه، باید به جای طلب حقیقی همون بحث و همون تحریک ایشون دوباره ذکر کردن. نتیجه آن که صیغه افعل که برای انشاء طلب استعمال میشه در اونجایی که اون انشاء طلب به داعی طلب حقیقی باشه، اونجا استعمالش حقیقته، لا به داع آخر، نه به داعی دیگه، یعنی اگر به داعی دیگه از اون دوایی اونجاها استعمال میشه حقیقی نی. حالا میخواد نتیجه بگیره، این حقیقت و مجاز الان میگه، الان اجمالی گفت انشاء طلب در اونجایی که به داعی طلب حقیقیه اون میشه حقیقت، اگر به اون دوایی باشه میشه مجاز، دیگه بیش از این نمیشه گفت. حالا میخواد نتیجه بگیره، فیکونو انشاء و طلب به ها بحثن حقیقتن، یکونو اسمش کدومه؟ انشاء و طلب، خبرش میده کدومه؟ نه خیلی بحثن نی، حقیقتنه. پس بحثن چرا منصوبه؟ بنابر حالیت، اون بعثن منصوبه، خیال نکنین خبره، اون بنابر حالیت منصوبه، خبرش منصوب حقیقتنه. و انشاؤه یه فیکونو هم زیر این بذارین، واوش عاطفه است دیگه، فیکونو و یکونو انشاؤه به ها تهدیدن مجازن، ببینین باز اینجا هم همینجور مجازن، خبر اون یکونای مقدره، تهدیدن بز حاله، عبارتی میشه با انشاء و طلب به صیغه در حالتی که بس باشه همون طلب حقیقی، انشاء طلب به صیغه در حالتی که طلب حقیقی باشه حقیقتن، یعنی اون انشایی که شما استعمال کردی در انشاء طلب، اون صیغه‌ای که استعمال کردی در انشاء طلب اگر مقصودت از اون بس باشه، یعنی طلب حقیقی باشه حقیقتن، حقیقتا شد خبر یکونو، یکونو انشاء و طلب به صیغه در حالتی که اون انشاء طلب برای بعث و طلب حقیقی باشه، یکونو انشاء و طلب حقیقتا، یه و یکونو هم اینجا بذارید بابا عاطفه است دیگه، یعنی یکونو، یکونو انشاء و هو انشاء طلب بها به صیغه در حالتی که تهدید و غیر تهدید، یه غیرم بذارید چون یکی از اونها تهدید بود، و انشاؤه یعنی یکونو انشاء و طلب به اون صیغه در حالتی که تهدید و غیر تهدید باشه یکونو مجازن، ولی هازا غیر کونه مستعمله، ولی این غیر از این است که بیان بگیم صیغه ام استعمال شده در تهدید و غیر تهدید، نه فقط استعمال شده در انشاء طلب، منتها این استعمال در انشاء طلب اگر به اون داعی بود استعمالش میشه حقیقی، اگر به این داعی بود استعمالش میشه مجازی، و این غیر از استعمال در تهدید و غیر تهدیده. شما میگفتین چی؟ شما میگفتید اینها کونها یعنی صیغه مستعملتون فی تهدید و غیر تهدید، نه اینها ابدا استعمال نی. خلاصه حرف بسیار خوبیه، شاید مبتکرش هم ایشونه، شما تا قبل از ایشون هر کی نگاه بکنی میگه صیغه ام چند تا معنا داره، اینا رو میشموره چون استعمالم شده همش هم که دیدید آیه قرآن من مثال زدم، ایشون میفرماد نه صیغه ام فقط و فقط یک معنا، انشاء و طلب، منشاء انشاء و طلب اگر به داعی طلب حقیقی باشه، این استعمال صیغه در چنین انشاء طلبی میشه استعمال مجاز، استعمالش در انشاء طلبی که به دوایی دیگر باشه میشه استعمال مجازی. ایغازون، یغزه یعنی چی؟ یعنی بیداری، ایغاز یعنی چی؟ یعنی بیدار کردن، شیخ انصاری خوابش برده میخوام ایشونو بیدارش بکنی، بحث حجیت خبر واحد نگاه کنی، رسائل صفحه 78 اون رسائل های محشا رو ببینید، در بحث حجیت خبر واحد شیخ میفرماد چی؟ یکی از آیاتی که استدلال میکنه برای حجیت خبر واحد آیه نفره، لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، لعل رو اینجا شیخ میخواد این آیه رو استناد کرده، اول استناد میکنه البته و بعد رد میکنه، ولی وقتی میخواد شروع به استدلال بکنه میگه اول بعد این لعله رو منسلخش بکنی از معنای ترجیح، چون لعله مال ترجیه. تو قرآن ما موارد متعدد داریم که خدا لعله رو استعمال کرده، خطاب به موسی و هارون اذهبا الی فرعون چی؟ لعله یتذکر او یخشا. خدام کلمه لعله این اون شاعر که میگه یا لیت الشباب لنا یعودو، یا میگه لعله الله ان یرزقنی، یعنی همونطوری که شاعر جاهل عاجز کلمه لعله رو استعمال کرده، خدای قادر عالم هم کلمه لعله رو استعمال کرده. پس چیکار کن؟ اول لعله رو ترجیحش بنداز، انسلاخ، منسلخش بکن این لعله رو. چرا؟ برای این که قبیحه. چون لعله رو کیا میگن؟ آدمای جاهل، آدمای عاجز که نمیفهمن چی میشه قضیه، در آینده چی میشه، با لعله حرف میزنن. شما نمیدونی آقای زید از مسافرت کی میاد، میگی لعله فردا بیاد. خب برای اینکه جاهلی. خب همین لعله رو میبینیم خدا، این حرفای شیخه با، میبینیم همین لعله رو خدا هم مصرف کرده، استعمال کرده. پس خدا هم میشه عاجز جاهل. شیخ میگه نه، برای اینکه گرفتار این اشکال نشین منسلخش بکن. لعله هایی که در کلام پروردگار اون لعله هایی نیستش که ما میگیم که تمنی و ترجی باشه. چرا؟ چون مستلزم عجز و جهله. صفحه جلد دوی کفایه، به نظرم صفحه 92 نوشتم ولی فراموش کردم بیارم، جلد دوی کفایه تو ذهنم صفحه 92، آقای آخوند رد میکنه شیخو، اسم نمیاره، میگه لعله در اینجا مستعملتون علی تحقیق فی انشاء ترجی. این همون حرفی که برای صیغه عام زدیم که برای انشاء طلبه. ایشون میگه لعله های خدا و غیر خدا نداره، چه شاعر بگه لعله چه خدا بگه لعله، هر دو معناش انشاء ترجیه. یعنی با این کلمه من امیدواری رو انشاء میکنم، منتها این انشاء امیدواری یه وقت واقعا برای این که عاجزم مثل لعله های دیگری میشه، ولی خدا که عاجز نی. پس نتیجتا لعله دوتا معنا نداره، نسبت به ما یه معنا، نسبت به خدای متعال یه معنا، نسبت به معنا لعله ترجی، اما نسبت به غیر، نسبت به خدا غیر ترجی، نه دوتا معنا نداره. آقای شیخ انصاری انسلاخ نمیخواد، لعله به حال خودش باشه. لعله معناش چیه؟ انشاء و ترجی. یعنی انسان با این کلمه ایجاد ترجی میکنه، منتها ایجاد ترجی یه وقت از روی عجز و جهله مثل لعله های ما، یه وقت از روی عجز و جهل نی، یه جهاتی دیگه داره که فرض عرض میکنی. ایشون اونجا که اسم نمیاره، فقط اجم بله همونو داریم میگیم، همونو داریم ما مرد میکنیم. بله ایشون میفرماد خلاصه مطلب، شیخ آقای شیخ انصاری از کدم در کفایه فقط یک کلمه میگه، اما اینجا میفرماد حالا که اینا رو معلوم شد، لا وجه للالتزام، فاعلش هم نمیگه، یعنی لا وجه للالتزام شیخ انصاری، وجهی نداره آقای شیخ انصاری بیایم ملتزم بشیم در اینجا بگیم چی؟ بگیم این لعله هایی که خدا میفرموده منسلخه، احتیاج به این کار نداریم. ایغازون میخوام آقای شیخ انصاری رو از خواب بیدارش کنیم، یقظه براش ایجاد کنیم. لا یخفا انما ذکرناه فی صیغه الام، تمام این حرفایی که برای صیغه ام زدیم گفتیم چیه معناش؟ انشاء و طلب. برای صیغه انشائی هم میگیم، میگیم تمنی هم برای انشاء و ترجی، نه برای ترجی حقیقی. تمام حرفایی که الان برای صیغه امر زدیم گفتیم معناش انشاء طلبه، اونای دیگه دوایی، تمام اینها جارن فی سیائر صیغ الانشائیه. فکما یکون، همچنان چه دائیه به انشاء تمنی و ترجی و استفهام، چون خدام استفهام داره. خب من میگم هل جا از خدام میفرماد هل یستوی القاعدون و غیر القاعدون، هل یستوی العالم و الجاهل، همون حلی که ما میگیم خدام میگه. شیخ میفرماد این درست نی، حلایی که ما ها میگیم برای اینکه جاهلیم، اما خدا اگر بگه حل بعد منسلخش کنیم از استفهام. ایشون یک جا همه رو رد میکنه، ایشون میفرماد صیغه انشاء یعنی لعله استفهام ترجی، اینا گاهی دایی به انشاء تمنی و ترجی و استفهام به صیغته ها تارتن هو و ثبوت هاذه استفهام، یعنی من که تمنی میکنم واقعا تمنی میکنم چون جاهلم، اما در مورد خدا اینجور نی آمده فرموده گفته انشاء تمنی تارتر برای ثبوت همین صفات است. یعنی خدا اگر بگه تمنی میکنم برای این جهت بگه یا استفهام حقیقی باشه، اینجا یکونو تارتن داییش اونه و تارتن داییش غیر اینه. یعنی خلاصه اینطور نی که خلاصه بیایم بگیم لعلها و استفهام خدا با مال ما فرق داره. فلا وجه لل التزام، یعنی لانتظام شیخ انصاری، وجهی نداره آقای شیخ انصاری ملتزم بشیم به انسلاخ. شما آمدید میگید اینا رو بعد منسلخش بکنیم که لاجه به خدای متعال جسارتی نشه. بشین وقت گذشته آقا باشه.